أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد در ضابطه مفهوم گفته شده داشتن مفهوم برای جملات شرطیه و وصفیه و غائیه و امثال اینها منوط به دو رکنه. رکن اول اینکه اون ربطی که بین حکم و شرط، حکم و وصف، حکم و غایت، امثال اینها قرار میگیره در جمله، ربط لزومی انحصاری باشه. رکن دوم این بود که مربوط نوع حکم، کلی حکم، سنخ حکم باشه، نه شخص این جعل و این حکم. مثلا در رکن اول توضیحی داده شد و بیان شد که کجا اون رکن لازمه، کجا لازم نیست. و نسبت به رکن دوم که گفتن بایستی مربوط، یعنی حکمی که مربوط به این نحوه از ربط انحصاری مثلا با شرط یا وصف یا غایت، بایستی به نحوه سنخ حکم باشه، کلی حکم باشه، طبیعی حکم باشه، نه شخص این حکم. چون اگه شخص حکم مربوط باشه حتی به نحو علت انحصاری، خب با انتفاع علت و شرط، علت منحصره، شخص این حکم رفع میشه. ممکنه شخص جعل دیگری، وجوب دیگری باشه برای اکرام زید اگه صله رحم انجام بده و نیاد، خب انتفاع شخص مستلزم انتفاع اون نیست. مفهوم اینه که بگه نفی کنه، اگر نیاد اصلا وجوب دیگری نیست، حتی به شرط دیگری، به عنوان دیگری. این مفهومه. پس بایستی نوع حکم، کلی حکم، این رکن دومه، منوط باشه و مربوط باشه به اون نحوه از ربط انحصاری به شرط و قیود موضوع و امثال این. این رکن رو هم درش دو تا بحث مرحوم شهید صد وارد میکنه که بحث های خوبی. یکی این که میفرماید این مطلب نوع حکم، سنخ حکم مقصود ازش چیست؟ ممکنه اینجا یه اشکال، در حقیقت یه اشکالی بکنه و سعی میکنه این اشکال جواب بده، که از جواب اشکال هم باز یک ضابطه دیگری برای مفهوم، راه دیگری هم مشخص میشه. فرمود ممکنه کسی اینجا این اشکار رو کنه که این سنخ حکم مقصودتون چی از سنخ حکم؟ مقصود از سنخ حکم یعنی طبیعت مطلقه است، وجوب اکرام زید، یعنی مطلق وجوبات اکرام زید مربوط حکم که وجوب اکرام زید معلق شده مثلا یا مشروط شده به مجیئش، یا وجوب اکرام عالم مشروط شده به عادل بودنش. این که میگید سنخ حکم، نوع حکم، اگر مقصود طبیعت مطلقه است، ساریه است در همه افراد، یعنی همون اطلاق شمولی، میبایستی در رکن دوم مقصودتون اینه که میبایستی حکمی که مربوط شده به این قید یا شرط تمام مصادیق و حساس وجوب اکرام زید مشروط و مربوط به این شرطه. اگه این مقصودتون، خب بله این مفهوم داره. چون وقتی بگیم تمام وجوبات اکرام زید منوط به این که بیاید زید، پس اگر نیامد هیچ یک از حساس وجوب اکرام، هیچ جعل وجوب اکرام باز نباشه. این مفهوم رو میرسونه، ولی این دیگه رکن اول رو نمیخواد، این رکن اول رو نمیخواد. مضافه برای اینکه این اثباتش هم مشکله، یعنی از اطلاق این استفاده نمیشه این معنا، ولی بالاخره رکن اول دیگه نمیخواد، این به تنهایی کافیه برای مفهوم. هر جا ما بتونیم اثبات کنیم که تمام حساس وجوب اکرام منوط به مجیء زیده، همه وجوب اکرام زید حساس وجوب اکرام منوطه، خب این خودش اثبات، این رکن به تنهایی میشه اثبات مفهوم، حتی اگر علت انحصاری هم نباشه، موضوع باشه، هر چی میخواد باشه، ربط غیر لزومی هم باشه. داریم میگیم همه وجوبات اکرام زید نیست مگر اینکه جایی که زید بیاد. خیلی خوب، این دیگه رکن اول را نمیخواد، انحصاریت را لازم نداره. این خودش میشه یک وجه، یعنی یه راه مستقلی برای اثبات مفهوم سالبه کلیه. و اگر مقصود صرف الوجوده که ینطبق علی اول الوجود، مقصودتون از نوع حکم، سنخ حکم، طبیعت وجوب اکرام زید به نحو صرف الوجوده، بله این مدلول مثلا جزاء هست، یجب و اکرامه، صرف وجود اکرام برایش ثابت میکنه. این اگه بخواد مربوط بشه به شرط، بایستی علت انحصاریش باشه، رکن اول رو لازم داریم. ولی در این حال وقتی ما رکن اول هم داشته باشیم، برای این معنا از سنخ حکم و نوع حکم بازم مفهوم به دست نمیاد، مگر فل جمله، یعنی مفهوم دست اون چیزی که سالبه کلی است به دست نمیاد. معناش اینه که صرف الوجود وجوب اکرام که ینطبق علی اول الوجود، این مربوط به وجوب آمدن زیده. ولی خب اگه حالا زید آمد و این صرف الوجود محقق شد، یه عنوان دیگری را زید بعد از تحقق صرف الوجود به شرط اول انجام بده، آیا یه فرد دیگری از وجوب اکرام برای اون نیست؟ این را چطور میتونیم نفی کنیم؟ این را نمیتونیم نفی کنیم، با اینجور صرف الوجود واجد موجود شد دیگه. این میگه وجود اول واقع، چون صرف الوجود عبارت از اون عنوانی است که ینطبق علی الوجود، اون وجود اول منوته و مشروطه، اما وجود دوم و سوم و چهارم بعد از تحقق وجود اول، اینا که دیگه صرف الوجود به این معنا نیست. آنچه که معلق بود و علت انحصاریش مثلا شرط بود، وجود اول بود که صرف الوجوده، اما وجودات دوم و سوم و چهارم و پنجم اینا دیگه نفی نمیشه با این مفهوم، با اینکه از مفهوم این رو استفاده میکنن که اگر نیاد واجب نیست، یعنی غیر از مجی شرط، هیچ شرط دیگری ایجاب اکرام را نداره. حالا چه وجی، چه این منطوق شکل بگیره چه نگیره، منطوق هم شکل بگیره باز مفهوم میگه که چیز دیگری سبب وجوب اکرام دیگری برای زید نیست، یه وجوب اکرام داره اونم مشروط به علت منحصرش مجیه. مفهوم اینه، مفهوم نفی وجود اول وجوب اکرام تنها نیست، اوسع از این مفهوم، مفهوم سالبه کلیه است. یعنی اگر آمد اون وجوب اکرام فعلی شد، بازم با مفهوم میگیم اگه کار دیگه کرد یه وجوب اکرام دیگری نداره، اینه مفهوم. و اینجا این ثابت نمیشه، آنچه که به این ثابت میشه فقط این مقدار ثابت میشه که وجود اول وجوب اکرامش بله، اگر چیزی دیگر انجام بگیره ولی مجیع نباشه، صرف وجود که وجود اول وجوب اکرامه محقق نمیشه، فعلی نمیشه. این مقدار مفهوم داره، یعنی مفهوم در جایی که منطوق شکل نگیره محقق نشه در خارج، این مقدار برای نفی وجود اول مفهوم داره، ولی مفهوم این مقدار نیست، اوسع از اینه. بنابراین حاصل اشکال این میشه که اگر شما مقصودتون از رکن دوم نوع حب کلی حب کلی به نحو سریان در همه حساسه، اگر اینه دیگه رکن اول لازم ندارید، این خودش میشه مفهوم، یه رکن کافیه. اگر مقصودتون صرف الوجوده که ینطبق علی اول الوجود، فقط این معنا از مفهوم از سنخ حب نوع حب، اینم مستلزمه این است که مفهوم رکن اول میخواییم انحصاریت را تا ثابت بشه مثلا مفهوم، یا اون التصاق را، نسبت التصاقیه را، تعلیقیه را. ولی این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اول وجود معلقه، اول وجود منحصر علتش در آمدن زید، وجود اولش علتش منحصر در مجیش، اما بقیه وجودات دیگری که اگر بعد از این وجود شکل بگیره اونها علت دیگری نداره، این رو نفی نمیکنه. بنابراین این اشکال، این اشکال ایشون جواب میده، بنابراین این اشکال قابل پاسخه، پاسخش هم اینه که مقصود هیچ کدوم از این دو معنا نیست در سنخ حکم، مقصودمون از نوع حکم همون ذات حکمه، طبیعت وجوب اکرامه به ما هو. قبلا در بحث‌های مختلفی گذشت، شاید در بحث عام و خاص هم خواهد آمد، که این صرف الوجود که منطبق بر اول الوجوده یا مثلا مطلق الوجود به معنای سریان طبیعت در افراد، این سریان و عدم سریان یعنی بدلیت و شمولیت، اینجوری بگیم این بدلیت و شمولیت، بدلیت همون صرف وجود منطبق بر اول وجوده، باز شمولیت، اینا قبلا گفته شد اینا خصوصیات اطلاق نیست، اینا خارج از اطلاقه. اطلاق و مطلق همون ذات طبیعت به ما هو هو است، اما اینکه حالا سریان ازش استفاده میشه، اونجا گفتیم که اگر در طرف موضوع قرار بگیره چرا سریان انحلال ازش استفاده میشه، در طرف متعلق قرار بگیره به چه نکته ای سریان و انحلال ازش استفاده نمیشه، اینا گفتیم به قرائن دیگری است، خارج از اصل اطلاقه، اینا خارج از اصل اطلاقه. اینا رو از قرائن دیگر مرکز محمول شدن، موضوع شدن استفاده میشه. ولذا اینجا هم همینجور مقصودمون از نوع حکم یعنی ذات طبیعت وجوب به ما هو وجوب، با قطع نظر از سریانش در همه حساس وجوب، جعل وجوب و عدم سریانش، ذات طبیعت وجوب وقتی معلق بشه بر شرطی، اینجا اگر این ازش انحصاریت استفاده بشه، حالا یا از تعلیق استفاده بشه، همون نسبت التصاقی تعلیقیه، یا با علت منحصره استفاده بشه، طبیعت ذات وجود وقتی معلق شد یا منحصر شد در شرطش، این اقتضا داره که قهرن تمام حساسش تمام حساسش منحصره در علت منحصرش این باشه، نه خصوص یه حسش، یعنی این در همون مرکزی قرار میگیره مثل مرکز موضوع که نتیجهش انحلاله و انتفاع در انتفاع ازش استفاده میشه. پس بنابراین نه وجود اول بالخصوص اخذ شده در نوع حکم، نه سریان اخذ شده، این سریان از همون اطلاق، از همون در طول ربط استفاده میشه، وقتی داریم میگیم این مربوط طبیعت حکم، ذات وجوب مربوط ربط انحصاری است به شرطش، معناش اینه که هر حسه ای از حساس این مربوط به ربط انحصاری، اگه یه حسش، یه فردش، یه مصداقش، یه شخص حکم دیگری باشه، پس ذات طبیعت در اونجا هم هست، این منحصر نشد یا معلق نشد بر این شرط، ملتصق نشد به این شرط طبق اون نسبت التصاقیه، یا علت منحصرش این شرط نشد طبق استفاده علت انحصاری که رکن اول بود. بنابراین این اشکال این گونه دفع میشه و این اشکال وارد نیست. این در حقیقت پاسخ و جوابه. نکته دومی که ایشون در رابطه با رکن دوم میفرما میگن، این رکن دوم که عبارت از اینکه طبیعت و ذات حکم، نوع حکم بدون قید و قیودی، ذات وجوب معلق میشه، ملتصق میشه، یا علت انحصاریت شرطه، این انحصاریت اگر در مرحله مدلول تصوری بخوایم انحصاریت را استفاده کنی، یا مدلول تصدیقی که مثل مدلول تصوری باشه، اون اطلاقاتی که مرحوم میرزا بعد میگه اونجا، خب اینجا نوع حکم را به این معنا لازم داری. اما اگر برهان ما بر انحصاریت در رکن اول قانون الواحد و لایصدر الا من واحده، چون در بحث اثبات این دو رکن، چه رکن اول که رکن انحصاریته، چه رکن دوم که رکن نوع حکمه، ادله مختلف رو بعد خواهیم تو هر یک از مفاهیم گفت، مثلا مفهوم شرط، یه ادعا اینه که اصلا ادوات شرط وضع شده برای علت انحصاری، یکی که نفی میکنن معمولا این رو، یکی اینه که با اطلاق و اطلاق اووی و اطلاق واوی به قول مرحوم میرزا انحصاریت را درست میکنی، این مثلا فقط علت ترتبه یا مثلا لزومه، ولی انحصاریت این لزوم را با او، با سکوت از او، و الا باز میگفت او اگه علت دیگه هم بود، یا واو اگه دو تا مجموع علت بودن، اطلاق واوی و اطلاق اووی، اینجوری انحصاریت درست میکنه. اینم یه مبنا برای اثبات رکن اول. یه مبنای سومی هم اونجا مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنه که از قانون الواحد و لایصدر الا من واحد استفاده کرده، قاعده عقلی برای اثبات انحصاریت، که وقتی لفظ جمله شرطیه مثلا ظهور در ترتب و اصل علیت داشت، حالا که علیت شرط را از لفظ استفاده کردیم، انحصاریتش را با ضمن این قانون عقلی استفاده میکنیم که اگر یه علت دیگری هم داشته باشه این وجوب اکرام زید، صدور واحد از کثیره. اون علت اگر جامعه بین این دو تا علته، بله اونم واحده، ولی این خلاف ظهوره. ظاهرش اینه که شخص این وجیع علته، نه جامعه بین وجیع و چیز دیگری. این ظهور که شکفیه، این ظهور اگر ما حفظ کنیم، قهران اگر یه چیز دیگه علت باشه، اونم به خصوصیته میشه علت، اینم به خصوصیته میشه صدور واحد از کثیر و این محاله. پس باید منحصر باشه در این، با این قانون میگیم پس علت دیگری نیست. بعد از فرض ظهور، حفظ ظهور این شرطیت در اینکه شرط به خصوصیته شرطه، نه به عنوان دیگری جامع بین این و اون چیز دیگر، ولی این خلاف ظاهره. به خصوصیته وقتی شرط شد دیگه، با ضمن قانون الواحد و لا یضر الا من واحد، نفی میکنه وجود با حفظ اون ظهور که این خصوصیت دخیله و علت دخالت در علیت داره، نفی میشه وجود علت دیگری. و الا یلزم صدور یک حکم که وجوب اکرام زیده از دو خصوصیت، به ما هو دو خصوصیت یعنی دو علت، و این صدور واحد از کثیره که محاله. این شکل به اینم، به این برهان هم تمسک شده. حالا این درسته درست نیست بعد خواهد آمد که درست نیست، ولی این هم تمسک شده. اینجا در این نکته دوم ایشون میخواد اینه بفرماید، برای اینکه اگر مدرک ما بر رکن اول که انحصاریته این سومی شد، یعنی با قانون الواحد و لا یصدر الا من واحد که مدلول تصدیقی و واقع را تشخیص میده، به لفظ کار نداره دیگه، بعد از دلالات لفظی بر اینکه شرط مثلا علته، ولی انحصاریت ازش استفاده نمیشه، فقط علت و ترتب استفاده میشه. به خصوصیت هم دخیله، نه به جامعه، چون این خلاف ظاهره. اینا رو که عکس کردیم، بعد نیاز داریم برای اثبات انحصاریت در رکن اول به قانون مثلا الواحد لا یصدر الا من واحد. اگه این قاعده رو قبول کردیم در اثبات انحصاریت، در اثبات رکن اول، شو میفرماید دیگه به رکن دوم نیاز نداری. یعنی سنخ حکم حتی به این معنایی که گفتیم درسته، ذات و طبیعت حکم، نه به اون دو معنایی که دیگه این نیاز نداریم. حتی اگر معلق و حکم مربوط شخص حکم باشه، یا اون صرف وجود به معنی اول الوجود باشه، بازم اثبات میشه مفهوم. دیگه رکن دوم رو لازم نداریم، چون این قانون الواحد و لا یصدر الا من واحد، چنانچه بعدم خواهد آمد اونجا که مرحوم صاحب کفایه بهش تمسک میکنه، اگر محمول یعنی حکم مربوط به این شرط یا به این قید شخص این حکم باشه، بازم میتونه اثبات کنه اگر قانونش درست شد. قانون الواحد و لا یصدر من واحد اینجاها در باب احکام درست بشه و قابل پیاده کردن باشه، حتی اگر مربوط به این شرط شخص حکم باشه، سنخ حکم به این معنا نباشه، بازم قابل اثبات مفهومه. چون میگیم این شخص حکم، اگر یه شخص حکم دیگری باشه غیر از این، این شخص حکم ناشی از این وصف، از این شرط به خصوصیته، اون شخص حکم دیگر ناشی از اون شخص دیگره، باز به خصوصیته، از اون مثلا صله رحم کردن انجام دادن زیده به خصوصیته، این از مجیء زیده به خصوصیت مجیء. خب اگر قاعده الواحد لا یصدر الا من واحد را قبول کردیم، گفتیم الواحد به نوع لا یصدر الا من واحد، باز اینجا اشکال درست میشه، چون این دوتا یه نوع ان، هر دو وجوب اکرام زیده. یک نوع از معلول که وجوب اکرام زیده از دوتا علت به خصوصیت هما، هر کدوم به خصوصیت هما موجود شد، و این خلف قانون الواحد لا یصدر الا من واحد. پس با این قانون نفی میکنیم وجود شخص حکم دیگری به شرط دیگری که صله رحمش باشه. اگر الواحد رو به این شکل الواحد نوعی بدونیم، اگر واحد الواحد لا یصدر رو در واحد شخصی قائل شدیم، نه واحد نوعی، یعنی نگفتیم الواحد به سنخ لا یصدر الا من الواحد به سنخ، بازم میشه درست کرد این را، ولی به یه بیان دیگری که در بعدن خواهد آمد، که جایی که هر دو علت باشه، اینجا لازمش اینه که یا اجتماع معلولین علا علت واحده بشه، یا اجتماع مثلین بشه، یا خلاف ظهور بشه، یکی از این سه تا، یعنی جایی که مجیع بیاد صله رحم هم بیاد. اینجا دو تا وجوب داره، اکرام زده یه وجوب. اگه یه وجوب داشته باشه دو تا علت جمع شده بر یک معلول، این محاله. اگه دو تا وجوب بر یک اکرام داشته، این اجتماع مثلینه، اونم محاله. اگر دو تا وجوب اکرام باشه با دو تا اکرام، یعنی دو بار اکرامش واجب باشه، یه وجوب اکرام به خاطر مجیعش، یه اکرام دیگه هم باز واجبه به جهت صله رحمش، پس دو فرده از اکرام برش واجبه. اینجا نه اجتماع مثلینه نه اجتماع علتین علی معلول واحده، ولی خلاف ظاهره، چون معناش اینه که این اذا جاء زیدون فاکرمه، اینو باز قیدش بذاریم، اکرمه اکراما آخر غیر از اون اکرامی که برای صله رحمشه، و این خلاف اطلاق متعلقه. اکرمه میگه حتی اون اکرامی که بس اگه صله رحم انجام داد انجامش میدی، اونم مصداق همه اکرام کافیه. پس لازمش اینه که قید بزنیم متعلق جزا را، متعلق حکم را. اینم خلاف ظاهره، همچی گفتیم شرط خصوصیتش اگه الغا کنید خلاف ظاهره، بگیم جامع شرط خلاف ظاهره، متعلق را اگه مقید بکنیم به قیدی خلاف ظاهره، خلاف اطلاقه. این اطلاقه پس نفی میکنه، پس بنابراین با اخذ به ظهورات اطلاقی نفی میشه وجود وجوب اکرام دیگری به سبب دیگری، حتی اگر قانون الواحد و لا یستر الا بالواحد به لحاظ شخص باشه، نه به لحاظ نوع، به لحاظ نوع که روشنه. این اون بیاناتیست که تو کلام مرحوم آخوند هست، اونجا که ایشون به این قانون تمسک کرده برای اثبات انحصاریت، اونجا گفته میشه، اگر بخواییم حرفای ایشون رو بزنیم، که اگر این قانون کسی بخواد پیاده کنه در باب احکام، میشه با این قانون اثبات انحصاریت را بکنه، حتی اگر مربوط حکمی که مربوط به شرط یا مربوط به وصف و غایت و امثال اینا شخص حکم باشه. این قانون را اگر قبول کردیم، چه به نحو واحد نوعیش چه به نحو واحد شخصیش، میشه بالملازمه اثبات انحصاریت را کرد با حفظ ظهورات لفظ، یعنی اون ظهورات که باز بشه عکس بشه، باز نفی میشه در حقیقت وجود شخص وجوب دیگری، با اینکه معلول شخص مربوط شخص حکمه نه نوع حکم. پس بنابراین حاصل این میشه که ما در باب استفاده مفهوم از جمله شرطیه برای ضابطه مفهوم میشه اینجوری گفت که اگر رکن دوم را اینگونه تفسیر کردیم که تمام حسس وجوب نوع حکم را معنا کردیم به معنای طبیعت ساریه در تمام وجوبات، همه اینا مربوط به شرطه، دیگه رکن اول را نمی، خود این میشه یک ضابطه برای مفهوم. هر جا تونستیم اطلاق را در حکم، حکم معلق بر شرط، حکم مربوط به شرط یا قید یا وصف، اطلاق را درش به معنای مطلق طبیعت ساریه جاری کنی، همه وجوبات اکرام زید مربوط به مجیعشه، یه دیگه رکن اول خود این میشه یک ضابطه. این یه راه برای اثبات مفهوم، دیگه رکن دیگری نمیخوایی. راه دوم اینه که نه، معلق طبیعت حکم باشه به معنای همون ذات طبیعت، که لفظ اسم جنس هم داله بر ذات طبیعته، سریان در افراد یا در اول صرف الوجود به معنای اول الوجود، اینا همه خارج از مدلول اسم جنسه، که چنانچه قبلا گفتیم بعدن هم خواهیم گفت، خود ذات طبیعت مدلول جزاست، مدلول دلیل امر، مثلا حکم در جمله شرطیه یا جمله وصفیه. اگر نوع حکم را به این معنا گرفتیم که این معنا معنای درستی هم بود و گفتیم این مسمای اسم جنس همینه، بقیه خصوصیات سریان و در افراد و اطلاق شمولی و اطلاق بدلی خارج از مسماست، خارج از مدلول وضعی اسم جنسه، اگه این طبیعت را نوع حکم را به این معنا گرفتی، رکن اول را لازم داریم، یا به معنای تعلیق، اون نسبت تعلیقیه تصوریه که گفتیم کافیست در رکن اول، انحصار لازم نیست ثابت شه، یا انحصار را بالاخره اگر گفتیم مدلول تصوری نسبت ایجادی است، انحصار علت منحصر بودن رو لازم داریم، بگیم که این شرط علت منحصره این طبیعته، ولو با اطلاق و امثال اینها ثابت کنیم علیت انحصاری رو. اینم راه دوم. پس اگر رکن دوم را به این معنای صحیح گرفتیم، رکن اول را به یکی از اون دو نحو لازم داریم، یا نسبت تصور مدلول تصوری نسبت را تعلیق و التصاق و اینها بدانیم، یا انحصاریت را ثابت کنیم، والا یا لفظاً که بعیده به اطلاق و مقدمات حکمت، مثل اطلاق اووی و امثال اینایی که مرحوم میرزا بعداً خواهد آمد اون اطلاق را اجرا میکنه و انحصار را ثابت میکنه، اون لازم داریم تا بگیم ذات طبیعت وجوب اکرام زید منحصراً مربوط به این علتی است که شرط در مثلا جمله شرطیه آمده یا قید و وصف در جمله وصفیه. رکن هر دو رکن لازم داریم به این، به یکی از این دو بیان رکن اول لازم داریم. اینم راه دوم. راه سوم، ضابطه سوم برای مفهوم، سه تا ضابطه میشه، هر کدوم مستقلا یک ضابطه است، به تنهایی ضابطه است دیگه. ضابطه سوم اینی که ما به قانون الواحد و با قانون الواحد و لایصدر الا من واحد بخوایم انحصاریت را ثابت کنیم، در این شرط علت انحصاری بودن رو با این بخوایم ثابت کنیم، با این قانون، نه لفظاً نسبت ربطیه شرطیه دلالت بر انحصاری داره، نه با اطلاق اووی و واوی و اطلاقاتی که مرحوم میرزا جاری میکنه، با اونا نمیشه اثبات کرد علت انحصاری بودن رو، منحصر بودن رو. نسبت التصاقی هم قبول نکنیم، بگیم دال بر جمله شرطی، دال بر نسبت ایجادی از ادا وجد حال و وجد ادا، خب ولی قانون مرحوم صاحب کفایه رو قبول کنیم که الواحد لا یصدر الا من واحد، با این بخوایم انحصاریت رو ثابت کنیم، اینجا باز مفهوم ثابت میشه با همون رکن اول، دیگه رکن دوم لازم نداریم. یعنی حتی اگر حکم شخص حکم باشه، به این بیانی که گفتیم بعداً هم خواهد آمد در جای خودش در تقریب کلام مرحوم آخوند و استفاده آخوند از این قانون عقلی، دیگه رکن دوم رو لازم نداریم. پس بنابراین طبق ضابطه اول رکن اول رو لازم نداریم، طبق ضابطه سوم رکن دوم رو لازم نداریم، طبق ضابطه دوم معیار دوم، سه تا معیار ذکر کردیم، هر دو رکن رو لازم داریم. و چون اول و سوم هر دو باطله، چنانچه بعد خواهد آمد سومی باطله، این قانون الواحد لایصدر الا من واحد اصلا قابل استفاده نیست در اینجور موارد که بعد خواهد آمد به تفصیل، درست نیست تطبیقش در اینجا. پس این که فقط رکن اول کافی میشه طبق ضابطه سوم، این باطله. ولی کسی که این رو قبول داره، خب باز این رو قبول کنه دیگه، رکن دوم نمیخواد، حتی اگر شخص حکم مربوط باشه به نحوه علیت انحصاری که از این قانون استفاده میکنیم به شرط، بازم مفهوم درست میشه، اون بیانی که گفتیم و بعدا هم خواهد آمد. ولی خب این قانون قاعده درست نیست. ولی آقایونی که این قاعده رو قبول دارن مثل مرحوم صاحب کفایه، نباستی دو تا رکن رو شرط کنه، به همین اکتفا میکرد. طبق اولی هم همینجور، اگه کسی اطلاق را در حکم به معنای مطلق الوجود بدون طبیعت ساریه، دیگه رکن اول لازم نداره. خود ربط کل حساس یک حکمی به یک شرط یا یک قید یا یک موضوع، معناش اینه دیگه حسه دیگه باقی نیست، تنها این کافیست برای مفهوم، دیگه رکن اول را لازم نداریم، نه نسبت التصاقیه را میخواییم، نه انحصاریت علیت را لازم داریم دیگه، پس رکن دوم تنهایی کافیه. این دوتا، این اول و سومه اینجوریه، ولی خب هر دوش درست نیست، سومی درست نیست به اون جهتی که قانون اینجا درست نیست تطبیقش، اولی هم درست نیست به جهتی که از در جمله شرطیه تا چه برسه به جمله وصفیه و غائیه و اینا، حکمی که مربوط میشه به شرط یا به وصف یا به غایت یا به هر قیدی از قیود موضوع، اینجوری نیست که درش اطلاق به این معنا جاری باشه، یعنی اطلاق شمولی همه وجوبات اکرام زید رو بخواد بگه مشروط به، اینجوری اطلاق شمولی رو کسی نمیتونه اثبات کنه در باب قضایای شرطیه تا چه برسه به قضایای وصفیه و لقبیه و امثال اینا. چرا؟ در راه دوم که اون راه درستم هست، ضابطه دوم که طبیعت به معنای ذات طبیعت به ماهوه باشه، این که هستم مدلول اسم جنس هم ارز کردیم همینه، این قابل اگر معلق شد رکن اول را داشتیم، یا به نحو مدلول تصوری گفتیم تعلیق و التصاق و امثال اینا، یا به نحو مدلول تصدیقی، این وقت به درد میخوره. اون دوتا رکن هم لازمه، یعنی رکن اول به یکی از اون دو معنا، یا انحصاریت یا اون نسبت التصاقی که درش اطلاق گفتیم جاری میشه، اون وقت تمام میشه. در حقیقت این ضابطه ای که آقایون گفتن دوتا رکن برش قرار دادن در ضابطه دلالت جمله های لفظ شرطی یا غیر شرطی غایی و مثلا وصفی بر مفهوم، این ضابطه که این دو رکن داره درسته، ولی به این شکل درسته، به این با این تعدیلی که در این ضابطه دوم ما گفتیم درسته، با این تعدیلاتی که شده از اینا ذهنشون ارتکازشون درست بوده که ما دو تا رکن لازم داریم. حالا رکن اول رو ازش به انحصاریت ثابت گفتن که گفتیم اوسع، بدون انحصاریت هم با اون نسبت التصاقی و تعلیقی اگر باشه بازم کافیه. و رکن دوم رو هم گفتن، تعبیر کردن سنخ حکم، نوع حکم، نه شخص حکم، بازم حرف درستی است، سنخ به این معنا نه به معنای اون قضیه طبیعت ساریه در تمام افراد که اون اگر باشه دیگه رکن اول لازم نداری. بنابراین اصل این ضابطه که گفته شد به این ترتیب قابل بیانه که شد سه تا ضابطه، دو تا از این ضابطه ها جدلیه، یعنی ما قبولش نداریم، مبنی بر مبانی است که لازم نیست، یعنی درست نیست. اونی که درسته قابل قبول همین ضابطه دومه و اون در حقیقت دو رکن لازم داره، ولی با این تعدیلی که در رکن اول شد. در آخر این بحث یه چیزی هم مرحوم محقق عراقی اینجا داره، محقق عراقی که در مقالات تعبیری داره که بعد از اینکه این دو رکن را اشاره میکنه بهش، میگه این دو رکن در رکن اول بحث نیست، مسلم است که جمله شرطیه، بلکه حتی جمله حملیه، وصفیه، رقبیه، اینها ظهور دارن در این که اون قیودی که عقد شده در موضوع برای حکم، این قیود به خصوصیت علت و سبب برای اون حکمه. ظهور و دلالت جمله قیود شروط و قیود و اوصاف و امثال اینا در موضوعات و قیود احکام در این که به خصوصیت دخیله، که این همون علیت انحصاری است به تعبیر ایشون. انحصاریت مسلمه بین آقایون، بحث این که چرا مفهوم، آیا این جمله مفهوم داره یا نداره، مفهوم جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره، بحث آقایون در رکن دومه که آیا شخص حکم معلقه بر این علت بر شرط به نحو علیت انحصاریه و این شرط به خصوصیت دخیلی درش، یا نوع حکمه مطلق وجوب اکرام زیده، کسی که قائل به اطلاق مفهوم میفهمه، کسی قائل به شخص حکم معلق مفهوم در نمیفهمه، رکن دوم درش مورد نزاع و بحثه، نه رکن اول. رکن اول مسلمه و شاهد میاره بر این، میگه دلیلش اینه که خب اگر ما ببینیم در جایی که جمله شرطیه هم نباشه، وصفیه باشه، یه مطلق و یه مقید داشتیم، اکرم العالم، اکرم العالم العادل مثلا، اینجا میگن اگه آقایی میگه اگه بدونیم یک جعل بیشتر نیست، اینا یه حکم، دو تا حکم نیست، میگن مطلق را حمل بر مقید میکنی، فاعتق رقبتا مؤمنه اعتق رقبه، اگه بدونیم یک حکمه حمل میکنیم مطلق را بر مقید، جایی که از خارج معلوم باشه اینا یه حکمه، دو تا جعل نیست، حمل میکنیم مطلق را بر مقید. این حمل مطلق بر مقید برای چیه؟ برای اینکه اون قید به خصوصیت وقتی دخیل شد، علت شد در این وجوب واحد، چون آمده در اون دلیل، مطلق را اطلاقش بازش رفعیت کنیم، چون اون دخالت قید در حکم دخالت به شخصه که همون انحصاره، به خصوصیته، این ظهور خطاب مقید در اینه، و قید اخذ قیدی وصفی مؤمنه یا عادل، العالم العادل، این وصف عادل و اینکه شرطی هم نیست، وصفه، این به خصوصیت دخیله و علتون برای این حکمه، چون یه حکمه وقتی این دخیل شد دیگه علت دیگری نمیتونه دخیل باشه، پس برای این مطلق رو باسته هم کنیم بر مقید، جایی که این قید نیست، عالم عادل نیست، ولی مثلا یه صله رحم انجام داده، اونجا هم وجوب اکرام دیگری نداره که مطلق بتونه او رو شامل بشه. چون این خلاف وقتی یک حکم واحد شد، یک حکم واحد این ظهور داره در اینکه این قید دخیله در این حکم، یعنی علتشه. وقتی علتش باشه یه حکم هم بیشتر نیست دیگه، نمیتونه یه حکم دیگه هم باشه، یه چیز دیگه دخیل در اون باشه. ولی زا یحمل المطلق على المقید و این نمیشه شخص این حکم اونجا هم باشه، ولو بدلا هم اینجا باشه، هم این خلاف این ظهور در اختصاص این عنوان ایمان یا عنوان عدالت به خصوصیت دخیل در این حکم واحد، نمیشه جامع باشه که منحصر نباشه در این. پس این دلالت قیود در حتی جمله وصفیه و حملیه تا چه برسه شرطیه، بر دخل به خصوصیته و به نحو منحصر در این، در این حکم، این مسلمه. بحث اینه که این اگر شخص حکم باشه، خب ممکنه شخص دیگری باشه و یه علت دیگری در اون شخص دخیله، پس مفهوم نیست. ولی اگر نوع حکم شد مفهوم درست میشه. پس نزاع در رکن دومه، رکن اول مسلمه. این حاصل حرف ایشون اینه که این حرف درست نیست، روشن جوابش. اگر محمول شخص حکم بود، بله دخل این قید وصف هر چی باشه در این شخص به خصوصیته، این استفاده میشه از جمله، چون جعل واحد نکته شب اینه که هر جعلی هر خصوصیتی در موضوعش اخص شد دیگه نمیتونه در موضوع همین جعل یه موضوع دیگه هم داشته باشه، یه موضوع میتونه داشته باشه. موضوعش هم اگر خصوصیت این باشه که ظاهرش اینه، نه جامع، قهرن جعل دیگری نخواهد بود، منتفی میشه. اگر جعلم یه جعل باشه، شخص حکم باشه، واحد باشه، جعل دیگه منتفی. اما اگر محمول نوع حکم بود، طبیعت حکم بود، ممکنه یک دو تا عنوان به خصوصیت هما دخیل در ایجاد اون نوع باشه، اشکالی نداره. این ایجاد یک شخص از این نوع میکنه، اون ایجاد یک شخص دیگه از این نوع میکنه، نوع حکم میکنه. این ایجاد یک شخص از طبیعت میکنه، اون ایجاد یک شخص دیگه از طبیعت میکنه، و دو تا جعله، اشکالی نداره. دو تا هر جعلی موضوع خودش داره به خصوصیته. پس اگر محمول شخص شد، بله اینجا دخالت همه قیود موضوع به خصوصیت ها به نحو انحصار در اون شخص حتما هست. ولی اگر محمول نوع شد، حکم نوع حکم شد، اینجا دیگه اون ظهور نیست. اون ظهور نکتهش اینه که هر جعل واحدی، شخص جعلی دو تا موضوع نمیتونه داشته باشه، یه موضوع لازم داره. این موضوع هم یا جامعه که خلاف ظهوره، یا خصوص اینه که اگه خصوص این عنوان رو این عنوان آمده دیگه جعل دیگری هم نیست، یه شخص جعل دیگری قرار نداری، منتفی است. اما اگر محمول و حکم جامع شد، طبیعی شد، اینجا دیگه اون اخذ قید در موضوع جامع وجوب دلالت با نسبت ایجادی مثلا دلالت نداره، برای اینکه این شخص این جامع نمیتونه در یه شخص دیگری با یه شخص عنوان شرط دیگری غیر از این شرط به خصوصیت ایجاد بشه، چون این گفته اگر این شخص آمد این نوع ایجاد میشه، خب ایجاد شد، یه مصداق از این نوع ایجاد میشه، یه مصداق دیگری از این طبیعت هم یه شخص دیگری ایجادش میکنه. پس بنابراین ظهور قیود در اینکه علت انحصاری هستن در جایی است که محمول شخص باشه، حکم مربوط به این قید شخص حکم باشه. اما اگر نوع حکم شد دیگه این ظهور در انحصاریت در کار نیست. ولذا بنابر رکن دوم باز بحث کنیم که آیا این شرط یا این قید که آمده برای این نوع حکم و طبیعت حکم آیا به نحو انحصاریه تا بشه مفهوم رو درست کرد، یا انحصاری نیست؟ بنابراین در هر دو رکن بحث میشه، نه فقط در رکن دوم بحث میشه. در رکن که بگید رکن اول مسلمه، رکن دوم هم وقتی رکن اول هم وقتی رکن دوم طبیعت شد، نه شخص حکم، یک جعل نشد، کلی وجوب لحاظ شد، رکن اول هم محل بحث میشه. وقت که آیا حالا که رکن دوم محفوظه و جمله طبیعت وجوب را داره مربوط میکنه به این وصف یا به این شرط، آیا این منافات داره با اینکه یک مصداق دیگری از طبیعت حکم به یک شرط دیگری ایجاد بشه، به وصف دیگری ایجاد بشه، یا منافات نداره؟ اگر انحصاریت استفاده شد نسبت به کل اون طبیعت سنخ حکم، بله منافات داره. اگر انحصاریت استفاده نشد منافات نداره، مفهوم دیگه در کار نیست. و انحصاریت اینجا دیگه نیست، چون انحصاریت اینجا اگر نباشه مستلزم این نیست که جعل دو تا موضوع داشته باشه، یه جعل، چون هر کدوم یه جعل مستقلی خواهند داشت، اون موضوعشه یه موضوعشه، به خلاف وقتی که شخص حکم باشه. پس خلط شده در ذهن ایشون، خیال شده حالا که اونجا هم میشه مطلق بر مقید، بنابراین اصل انحصاریت و دلالت بر دخالت به شخص که همون انحصاریت ازش تعبیر میکنه در حکم، این مسلمه در همه قضایا، حتی قضایای شرطیه، حتی قضایایی که محمولش و جزاش نوع حکم باشه، سنخ حکم باشه، این مسلمه. پس بحث کنید فقط در رکن دوم، نه این گونه نیست. این ترتیب این بحثم تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله.